سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتابخوان ایوب آقاخانی.
دکتر دست روی شانم گذاشت و گفت: چیزی نیست که نتونی بهش غلبه کنی کریستی. یادت باشه که تمام طول راه همراهتم. اما همان موقع هم میدانستم اولین کار من این است که بر خودم غلبه کنم و نبرد واقعی تازه شروع شده بود.
دوازده. هر آنچه ممکن. از فکر اینکه برای اولین بار به درمانگاه میروم بسیار هیجان زده بودم. کوچکترین تصوری نداشتم که چطور جایی است. تخیل میکردم دیوارهای سرد و مرمرین و آدمهای سفید پوش دارد و دائم بوی مواد ضد عفونی کننده میدهد. در آن صبح دوشنبه فراموش نشدنی، آمبولانس سنت جان حول هوش ساعت 9:30 بیرون خانه توقف کرد. با دلواپسی از پنجره نگاهش میکردم. قبلا همیشه گمان می‌کردم آمبولانس‌ها به نوعی با نشکشی پیوند دارند، چیزهای تیره و تارند که مو بر اندام انسان راست می‌کنند و درونشان پر از نعش‌های خونین است. لیکن راننده مردی سرخوش و خندان بود که به پدر کمک کرد مرا بلند کند. همین باعث شد کمی ترسم بریزد. روی صندلی که نشستم دور و بر را پاییدم و بیمارهای همراهم را نگاه کردم. متوجه شدم سنم از همه آنها خیلی بیشتر است. روی برانکار پیش روی من بچه کوچک دراز کشیده بود. طفلی بیش نبود با دست‌های خشکیده، پاهای خمیده و کج و سری که با زاویه عجیب و غریب نسبت به بدنش یکوری شده بود. کنار او دخترکی با موهای طلایی روشن و چشمان بسیار درشت نشسته بود. دختری بسیار زیبا بود اما پاهای باریک و معیوب داشت که استخوان‌های آن بیرون زده و دست‌های بیقرار و لرزانش مانند دست‌های من بود، اما کوچکتر و شکننده‌تر. تمام مدت لبخند می زد و تلاش می کرد حلقه های بور موها را از جلوی چشمهایش پس بزند. در صندلی پهلوی من دختری کوچک افتاده بود. کاملا لخت و اجزای چهرهش یک سر بی حالت بود. البته به جز چشمهایش که بیقرار و کنجکاو و اطراف می چرخیدند. آن دو چشم تنها اجزای زنده او بودند. همچون دو پنجره روشن در خانه ای تاریک. بالاخره آمبولانس به خیابان مریان رسید و بیرون ساختمانی بزرگ، سنگی و خاکستری رنگ ایستاد. از پنجره بیرون را نگاه کردم. محوطه‌ای طویل و وسیع بود و ساختمان‌های عظیم دو طرف آن. محوطه بیمارستان آکنده از صدای ممتد قانقان ماشین‌ها بود. همه افراد چنان در محوطه راه می‌رفتند که گویی بسیار پرمشغله‌اند، انگار همگی می‌خواهند به کنفرانس‌های مهم بروند. این البته چندان هم غیر طبیعی نبود، زیرا بعدن فهمیدم ساختمان‌های محل استقرار دولت آن سوی خیابان قرار دارند و آنجا مشغله پیچیده چرخاندن کل مملکت در جریان است. چرخیدم و هیئت دکتر وارنانس به چشمم خورد که از پله‌های ساختمانی که ما جلویش توقف کرده بودیم پایین می‌آمد. وقتی او را دیدم خاطرم جمع شد. راه که نمیتوانستم بروم و تا جایی که چشمم کار میکرد نه اتومبیلی بود و نه ویلچری که مرا به ساختمان ببرد. دکتر وارنانس را نگاه کردم و او هم متقابلا به من نگاه کرد. شانه بالا انداخت و گفت:
نچرم، بازم نقش دیکتاتور رو بازی کنم رفیق.
سپس دستها را دور پاهایم حلقه کرد و مرا روی شانه اش انداخت. در حالی که مرا از پله‌ها بالا می برد، لوحی کوچک و طلایی رنگ بر دیوار دیدم که رویش حک شده بود: بیمارستان ارتوپدی دوبلین. به خودم گفتم اوضاع ظاهراً ناجور است و حیران از اینکه کلمه گنده ارتوپدی اصلاً چه معنایی دارد. در آن وضعی که روی شانه‌های دکتر وارنانس داشتم، نمی‌توانستم اطرافم را خیلی خوب ببینم، اما از تصویر پیوسته کف زمین و قسمت‌های پایین دیوارها فهمیدم درست از میان ساختمان می‌گذریم. از راه پله‌ای پایین رفتیم، لحظه‌ای میان فضای نیمه تاریک از راه رو گذشتیم و بالاخره دری قرازه و قدیمی را باز کردیم و دوباره به روشنایی روز رسیدیم. دکتر وارنانس نفس زنان گفت:
یه قسمت مسیر، حالا یه قسمت دیگه.
می دیدم در مرتع یا جایی شبیه آنیم، زیرا کناره های راه شنی که آقای دکتر مرا از آن می برد پر از علف بود و وقتی سر فرو افتادم را بلند می کردم اطراف من را پر از درخت می دیدم. اما حالی نداشتم که از منظره لذت ببرم و در وضعی هم نبودم که چنین کاری بکنم، زیرا احساس می‌کردم صبحانه‌ای که یک ساعت قبل خوردم با هر قدمی که دکتر وارنانس برمی‌دارد تا گلویم بالا می‌آید. ناچار بودم راه گلویم را ببندم تا صبحانه را عقب نگه دارم. دکتر وارنانس با نفس بند آمده گفت:
اینم راه ناهموار که فعلا تموم شد کریسی.
موفق شدم سرم را به دور و اطراف بچرخانم و منظره ساختمان دراز، باریک، چوبی و یک طبقه ای را دیدم که به کلبه ورزش شبیه بود. نزدیک که شدیم صدای بچه ها را شنیدیم که هم میخندیدند و هم گریه میکردند و بیشترشان ظاهراً جیغ میکشیدند. دکتر در راه هل داد و باز کرد و رفتیم داخل و من همچنان روی دوش او بودم. لحظه ای که وارد شدیم فشار پرتنین سر و صدا گویی ضربه جسمانی به من زد. ولوله ای وحشتناک بود. بچه ها گریه میکردند، جیغ میزدند، اسباب بازی ها و هر چیزی را که در دسترسشان بود به دیوار میکوبیدند، لگد میانداختند، پا بر زمین میکوبیدند و مثل خرچنگ روی یکدیگر میخزیدند و وول میخوردند. افتضاح بود. وقتی دکتر وارنانس مرا روی زمین ول کرد، نگاهی به دور و برم انداختم و حیران از اینکه مبادا مرا اشتباه به آنجا آورده باشند، چون متوجه شدم اکثر بچه ها بیشتر از 3 سال ندارند، گمان کردم آنجا نوعی اتاق نگهداری بچه ها یا مهد کودک است. پی بردم تنها آدم بزرگسال جز دکتر وارنانس و من مردی جوان است که فهمیدم آقای گلاگر است. آقای گالاگر با دیدنم لبخند زد و من فکر کردم در این اوضاع و احوال عجب دل و جرأتی دارد. دکتر وارنانس از کنارم گذشت و لبخند زد. دو بچه به بغل گرفته بود و به آن سوی اتاق می برد. گفت:
امروز صبح درمانی در کار نیست کریسی، فقط راحت باش و تماشا کن.
این هم خودش درمانی بود. نشستن و فقط تماشا کردن. این تماشا نوعی تعلیم بود، تربیتی بود در رنج بشری، تجربه‌ای تازه و هولناک برای کسی که تا همین اواخر زندگی را هرگز از ورای دیوارهای خانه‌اش ندیده بود. در روشنایی این جنبه کاملا جدید زندگی که اکنون پیش رویم قرار داشت، آنچه در لرده دیده بودم سایه‌ای بیش نبود. اصل و اساس حراس همینجا بود. معلول‌هایی که در غار مقدس لرده دیده بودم همگی بزرگسال بودند، همه مرد و زن بودند و البته بعضی‌ها درد عظیم داشتند و صاحب هیچ چیز نبودند مگر حیاتی ویران در پشت سر یا پیش رو. اما آنها معلولیت خود را درک می‌کردند یا دست کم به آن رضا داده بودند. اما اینجا چون این چیزی نبود. هیچ تعقلی در کار نبود، فقط عجز بود. عجز و حراسی که در قالب بچه های کج و موج ظاهر می شد که با پاهای درهم گره خورده کوچک، کله های بیغواره و اندام های بیریخت کنار یکدیگر خوابیده بودند. بعضی ها لخت و بی حرکت،
روی زمین کز کرده بودند، همچون کیسه های خالی که با بیقیدی این طرف و آن طرف اتاق پرتاب شده باشند. بقیه بچه ها را جنبشی دیوانوار و بیپایان به لرزه می انداخت، جنبشی که تنهای کوچکشان را چنان تکان می داد که گویی پیوسته جریان برق از بدنشان می گذرد و به لرزه می اندازدشان. جریانی که باعث می شد بجنبند و تکانی ناگهانی بخورند و پیوسته به خود بپیچند، دست های کوچکشان چنگ شود و پاهایشان چنان خمیده و در هم قفل گردد که انگار میان گیره‌ای گرفتار است و سرهایشان ژولیده و در هم. ناگهان پی بردم در کودکی چگونه دیده می شدم. راحت می توانستم به آنها ترحم کنم، به بچه هایی ترحم کنم که انقدر کوچک، انقدر عاجز و هراسان و یک سر وابسته به دیگران بودند، اما ترحم نکردم. به خاطر آوردم زمانی نگاهی تلخ و ترحم آمیز چگونه مرا آزرده بود. به جای ترحم با آنها احساس همدلی می کردم، با آن بچه ها احساس خویشاوندی می کردم، پیوندی که مرا قادر می ساخت شخصیت واقعیشان را ببینم که در پس چهره های عجیب و مضحک و دست و پاهای کشیده و منقبضشان نهفته بود. این نوعی بینش برادرانه بود که به من مجال می داد ذهن های دربند شده در پس عضلات و استخوان های در هم پیچیده را ببینم. دریافتم من تنها کسی نیستم که پشت میله های زندان گرفتار شده است. آن روز وقتی به خانه رفتم، همه خانواده دور من جمع شدند و می‌خواستند بدانند درمانگاه چطور جایی است، اما من قادر نبودم چیزی بگویم، زیرا آنچه دیده و احساس کرده بودم با هیچ کلامی به وصف در نمی‌آمد. بعد از یک هفته که به درمانگاه می‌رفتم و طی این مدت به قول دکتر وارنانس شرطی می‌شدم، کم کم شروع کردم به اینکه وارد وضع درمان شوم. فهمیدم این درمان هم دقیقاً مانند درمانی است که در خانه انجام می‌دادم، البته خیلی وسیع‌تر و در مقیاسی سامان یافته‌تر. تمرین‌های درمانگاه مفصل‌تر و پیچیده‌تر بودند و انجامشان بسیار دشوارتر. اگر راست راستش را بگویم، اول کار از انجام این تمرین‌ها احساس خفت می‌کردم. احساس می‌کردم وقتی در اتاق پر از بچه می‌نشینم تصویر مسخره دارم. کمی خفت بار بود که همان تمرین‌هایی را انجام بدهم که آنها هم انجام می‌دادند. احساس می‌کردم فیلی هستم در میان تعداد زیادی بچه گربه و یقین داشتم در نظر دیگران هم همینطور دیده می‌شوم. اغلب اوقات وقتی میان بچه‌ها خودم را روی شکم می‌کشیدم و همه اینها بخشی از تمرین‌ها بود، زیرا اجازه نداشتم مانند سابق خودم را با باسن روی زمین بکشم، ناگهان از حرکت می‌ایستادم و گویی بار اول است که از اطرافم آگاه می‌شوم دور و برم را آرام می‌پاییدم. اندام‌های در هم پیچیده و لخت روی زمین و چهره دکتر وارنانت و آقای گلاگر را نگاه می‌کردم که روی بچه‌ها خم شده بودند. سقف را که تیرهای گرهدار قهوه‌ای داشت نگاه می‌کردم، دیوارها را که پنجره‌های بلند داشت نگاه می‌کردم و تکه‌هایی از آسمان آبی و ابرهای سفید و شاخ و برگ سبز درختان باغ از خلال پنجره‌ها به چشمم می‌خورد. همه اینها را می‌دیدم و ناگاه از خودم می‌پرسیدم من، کریستی براون، اینجا چه کار می‌کنم؟ همه اینها چه معنا دارد؟ این جای عجیب که اسمش درمانگاه است، این دو دکتر که یک تا پیراهنی بر آنور می روند، این بچه های فلیج با بدنهای درهم پیچیده و سرهای آویزان، من با این همه چه کار دارم؟ چرا به جای اینکه در اتاق خانه هم مشغول نوشتن باشم، اینجا در این مکان عجیب و غریبم؟ بله درست است، من هنوز با دنیای بیرون مانوس نشده بودم، هنوز نمی توانستم واقعیت این دنیا را کاملا درک کنم.
یعنی این واقعیت که اکنون خودم بخشی از این دنیای حیرت‌زا و عجیبم، این دنیای جدید و پرسرعت آدم‌ها و مکان‌ها، مانند غارنشینی بودم که سال‌ها در تاریکی و در حصار مأوای تنگ خود منزوی بوده و حال ناگهان به دنیای وسیع و پر ازدحام پرتاب شده و مات و مبهوت مانده و انگار نخستین بار از آفتاب را می‌بیند و هر چه بر او ظاهر می‌شود خیرش می‌سازد. بسیاری اوقات وقتی کس کرده روی زمین می نشستم و پیش رویم خیره می شدم، احساس می کردم انگشت پای کسی از پشت به من تلنگر می زند. دورو برا نگاه می کردم و دکتر وارنانس را می دیدم که بالای سرم ایستاده و لبخند می زند. به من می گفت
باز هم داری تو بیداری خواب می بینی. در مورد کتابایی که یه روز می خواهی بنویسی فکر کنی ها؟
دست بردار رفیق.
کارتو بکن، کارت میدونی که ها؟
بله میدانستم که باید کارم را بکنم و چه کار کارستانی هم بود، کاری که در عرض یک، دو و حتی پنج سال هم به سرانجام نمی رسید. واقعا که کار یک عمر بود. این موضوع را خیلی خوب میدانستم، اما هنوز هم نمی توانستم دست از همه کارهایی بردارم که پیش از امکان این درمان انجام میدادم و درباره آن کارها فکر میکردم. گهگاه نمیتوانستم از فکر کردن درباره دوران قدیم دست بکشم. نه که دوران قدیم برایم خوب بود، بلکه دوران یأس‌آور قدیم دورانی بود که هیچ دلیلی برای امید داشتن و زندگی کردن نداشتم. هیچ چیز وجود نداشت تا درد گذر زمان بلافاصل را تخفیف دهم و تاریکی آینده را روشن سازم. هیچ چیز نبود جز درد و رنج درونی که همراه رشد خودآگاهیم رشد میکرد و معلولیتی که درکش نمیکردم و از آن نفرت داشتم. واقعیت این بود، از معلولیتم نفرت داشتم و آن را خار می شمردم. از همین فکر در عذاب و در طغیان بودم که خلقت من با بقیه آدم ها فرق دارد، ظالمانه هم فرق دارد، اما به زودی فهمیدم همین معلولیت که در بدترین لحظه ها آن را بلای الهی می دانم مقدر است زیبایی غریبی به زندگانیم ببخشد.
این داستان ادامه دارد.